أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بكتاب ما صفحه 125 فصل ممیز نفس ناطقه در پاسخ به پرسش نخست باید گفت ویژگی نفس عاقله این است که ادراک عقلی خالص دارد که ما از آن با تعبیر تعقل یاد میکنیم، یعنی میتواند مفاهیم کلی و قضایای متشکل از آنها را که از نظر وجودی تجرد عقلی دارند درک کند بیان که در چنین ادراکی از قوه خیال و صور مخزون در آن کمک گیرد. مواجهه چنین نفسی با وجود عقلی صورت به نحو مشاهده از نزدیک است نه مشاهده از دور. صدر المتعلقین در توضیح ویژگی صورتی که این چنین درک شود گفته است کل من یمکن له ان یلاحظ مثلا صورت الانسان العقلی المجرد ان العوارض المادیه و ان یکون انسانا بحتا یخرج عنه جمیع ما هو غیر الانسانیه. بذارید من یه توضیح عرض کنم، گرچه شما این توضیح رو در نهایه و در کتاب‌های فلسفه قبل خواندید، اما به هر حال شاید لازم باشه یک تکراری بشه. در سیستم حکمت مشاء ادراک این گونه صورت می‌گرفت، شما یادتونه که من اولین ادراکاتم ادراکات حسی است. مثلا آب داخل این لیوان رو می‌بینم، دارم ادراک میکنم آب داخل این لیوان، یا آب داخل این لیوان را مینوشم، دارم ادراک میکنم مزه آب. این ادراک دو که حسیست. خب ابن سینا چی میگه؟ میگه این ادراک چه تمام شد، آب رو خوردی، این منظره رو دیدی، حالا صورتی از این مدرک در ذهن شما باقی میمانه که این صورت دیگه ماده نداره. به این صورت ادراکی میگیم صورت خیالی. صورت خیالی فرقش با صورت مادی اینه که تقشیر شده. تقشیر یعنی تجرید، یعنی پوستش کنده شده. خب دقت بشه، سیستم ادراک در حکمت مشاء ابن سینا میگه خب شما یا آب اینجا میخوری یا آب اونجا میخوری یا آب اونجا میبینی یا آب اونجا بهت میپاشن یا آب اونجا شنا میکنی یا آب اونجا رو سرت میریزی و از همه اینها یک صورت خیالی در ذهن داری که این صورت خیالی ماده نداره، ماده خارجی یعنی نداره. شما میای این صور خیالی رو بازم تقشیر میکنی، تجرید میکنی، خصوصیاتش رو میگذاری کنار، لب به حقیقتش رو میگیری، این میشه ادراک کلی. آب، آبی که دیگه نه در این کوزه است، نه در آن کاسه، نه در این نهر است، نه در آن بحر، نه خوردی یا رو سرت ریخته. آب معنای کلی. خب بخوام خلاصه بگم، از نظر ابن سینا ادراک حسی هیچ تقشیری نداره. من دارم این کتاب رو میبینم، دارم شما رو میبینم. در ادراک خیالی یک درجه تقشیر داریم، یک درجه پوست کندن. در ادراک کلی عقلی ما دو درجه تقشیر داریم. این نظر مشهور مشاهده ملا صدرا اصلا سیستم ادراک رو این نمیدونه. دقت کنید، صدرا حرفای ابن سینا رو منکر نیستا، اما میگه اینا ادراک نیست. میگیم ادراک چیه؟ ها اینو باید دقت کن. صدرا میفرماید ادراک عقلی چیه؟ ما در عالم عقول موجوداتی داریم که اینها دارای سعه وجودی هست. مثلا من در عالم عقول انسان دارم، طلا دارم، نقره دارم، آب دارم، یک فرد مجرد، فرد مجرد آب، فرد مجرد خاک، فرد مجرد طلا، فرد مجرد خروس، فرد مجرد مرغ، دقت بشه، اینها وجود کلی سعی هستند، فرد هستند، اما در اینها نوع هستند. چی شد؟ چی گفتم من؟ فردند در این حال چه هستند؟ نوعند. یا برعکس، نوعند و در این حال فردند. چرا؟ اقلن ده بار تو کلاس خودم این بحث گفته شده، چون نوع مجرد منحصر در فرده، مجردات نوعشون منحصر در فرد. لذا اونجا یک نوع انسان داریم، البته یک فرد بیشتر نداره، فرد مجرد، یک نوع طلا، یک نوع نقره، یک نوع سیب، یک نوع گلابی، که در حقیقت ما هر کدوم یک فرد مجرده، یه وجود نورانی سعیه. خب دقت کن، ملا صدر میخواد بگه آقا ادراک یعنی ارتباط با اون موجود مجرد. این حرفایی که ابن سینا زد مقدمه است، اینا ادراک نیست، اینا مقدمه است. ادراک کلی یعنی ارتباط با آن موجود مجرد. بذاری که هم نقاشی کنم چه اشکال داره. خب اینا رو نیاز هم داریم، کجا نقاشی کنم؟ اینجا ملا صدرا میگه شما اینجا ایستادی، مثلا فرد مجرد آب اینجاست، دو جور شما میتونید با این فرد مجرد ارتباط برقرار کنید. این فرد مجرد یک فرد در این حال یک نوعه، چون مجرد نوعش مجرد در فرد وجود سعیست، گسترده است. شما یعنی نفس شما، بدن که هیچ، نفس شما دو جور میتونه با این فرد مجرد ارتباط برقرار کنید. یک ارتباط از دور، دو ارتباط از نزدیک. ارتباط از نزدیک ارتباط خالصه، کار نفس عاقل است. کتاب ارتباط از نزدیک ارتباط نفس عاقل است، اینو میگیم ادراک عقلی خالص. اگه خدا رو بزید کرد شما ارتباط از نزدیک پیدا کردی، آب رو آب میفهمی، خالص یعنی نه به مکان، نه به زمان، نه به وزن، نه به اعراض، به هیچی کار نداری. آب آب فهمی میشه، سیب سیب فهمی میشه، اینو میگیم ارتباط از نزدیک. اما یکی درصد انسان ها به این مقام برسن که ارتباط از نزدیک داشته باشه. پس چی؟ میگه 99 درصد انسان ها ارتباطشون از دوره. خب اینه که باید از ذره دقت بفرمایید که وقتی ارتباط از دور میشه چی میشه. مولا صدرا مخاطب میگه ارتباط که از دور میشه دقت کنید، شما از اینجا دارید میبینید، میگه غبار آلود میبینید. دنبال مثال بودی مفهوم گیرت میآید. فرد رو دیدی کلی میفهمی. اونی که در عالم عقل آواز فرد مجمد آمه فقط آمه، اما شما این قدرت نفسانی رو نداری به محضر او برسی، با او متحد بشی. میایی با وجود رابط او متحد بشی، میاد با یک مفهومی از مثال میزنه، میگه یه موقع شما کنار یک درخت بایستی بیروش نگاه کنید، میگن آقا این چیه؟ میگه درخت کاجه، اقلا 30 ساله است، کاج داره، قدش 8 متره. دقیق گزارش کنید. یه موقع شما از 2 کیلومتری دارید سیاهی اونجا میبینید، این چیه؟ این نمیدونم، یا آدمه یا درخته یا تپه است یا زرافه است. میفهمه یه چیزی اونجا هست و پاش بایسته بریم. اونم یه فرد مشخصه ولی تو نامشخص میگیری. ملا صدرا میگه آقا آب در عالم عقل یک موجود فرد شخص معینه و خالص آب. تو چون اون قدرت رو نداری و از دور داری این فرد مجرد رو وسط میکنی، مجبوری از خزانه خیالت کمک بگیری. آبایی که خوردی، آبایی که رو سرت ریختن، آبایی گرم، آبایی سرد، اونایی که تو شنا کردی، اونایی که داشتی خفه میشیدی، اونایی که داشتی میخوردی پرید به سینت، اونایی که خیلی لذت داد، اونایی که لذت نداد، اینا رو جمع جور کنی بتونی ازش یه مفهوم آبی بفهمی. چرا؟ چون این آب رو داری از دور میبینی. حرف مولا صدرا یک کلمه است، میگه اگر نفس بتوانه این فرد مجرد را از نزدیک ببینه، این نفس نفس عاقل است، نفس نفس اوتسیبی است، ادراک عقلی خالص. اما اگر نتونه از نزدیک ببینه، از دور ببینه، اینجا مفهوم گیرش میاد، باید از خیال کمک بگیره تا بتونه ادراک کنه. حالا عبارت رو ببینید. پس چی شد تا اینجا؟ ویژگی نفس عاقله اینه، مشاهده از نزدیک داره نه مشاهده از دور. این ویژگی نفس عاقله گفتم رو تختم نوشتم صفحه 127 ادامه مطلب. ویژگی نفس ناطقه این است که ادراک عقلی ناخالص دارد، یا به بیان صدر المتعلهین ادراک عقلی مشوب به خیال. خب عبارت عربیشو کار نداریم. مواجهه نفسی که دارای این گونه ادراک عقلی است با موجود عقلی مشاهده از دور است. چنین نفسی اولا مفاهیم کلی و قضایای متشکل از آنها را درک می کند، اما البته با کمک گرفتن از صور خیالی. بنده و شما نمیشه آب بفهمیم اما از آبهای موجود در حافظمون کمک نگیریم. گلابی بفهمیم از گلابی های موجودی در حافظمون کمک نگیریم. ثانیاً قادر به کسب و نظر است، یعنی با ترکیب مفاهیم کلی در قالب تعریف به مفاهیم کلی جدید دست می‌یابد و با روش استقرا از قضایای شخصی به قضایای غیر شخصی ظنی یا یقینی می‌رسد و همچنین با روش قیاسی از ترکیب قضایای جزئی و کلی نتایج جدیدی به دست می‌آورد. کاری که همه متفکرین و انسان‌ها دارن می‌کنن، چون تفکر مال نفس ناطقه است، تعقل مال نفس عاقل است. انسان ها متفکرن، انسان ها معمولا متعقل نیستن. تفکرم اینه، همین من مفهوم کلی رو میفهمم، این مفهوم کلی رو که فهمیدم باش تعریف درست میکنم، قضیه درست میکنم، با قضیه قیاس درست میکنم، یا استقرا رو مد نظر قرار میدم، از جزئی به کلی، از مشابه به مشابه به نتایج میرسم. خب تا اینجا دو تا جمله مشخص شد: نفس ناقل عاقله یا نفس مطلقه ادراک عقلی خالص دارم، نفس ناطقه که مال 99% مردمه ادراک عقلی ناخالص یعنی مشوب به خیال دارم. بریم سراغ بدن مثالی. در برابر ویژگی بدن مثالی این است که به کلی فاقد ادراک عقلی است، چه تفکر و چه تعقل، و عاجز از مشاهده موجود عقلی است، حتی مشاهده از دور، و فقط دارای ادراک جزئی و قادر به مشاهده موجود مثالی است. نفس عاقل تعقل داشت، نفس ناطق تفکر داشت. بدن مثالی نه این دارد نه آن. بدن مثالی شد همون نفس حیوانی، همون حیوانیت نفس. چهار تا تعبیر ازش داشتیم دیگه، گفتیم یادتون نره. شد چی؟ شد حیوان برزخی. او تنها ادراکش ادراکات جزئی مثالی و خیالی است، اصلا ادراکات کلی نداره. حیوان هم اینجوری دیگه، میدونید حیوان ادراک کلی نداره، ادراک کلی مال نفس ناطقه است. نتیجه این که فصل ممیز نفس ناطقه تفکر یا ادراک عقلی ناخالص است. پس برای اینکه بفهمیم در مسیر حرکت جوهری اشتدادی انسان چه وقت نفس ناطقه او حادث می شود، باید ببینیم چه وقت او به اولین ادراک عقلی دست می آورد. بچه چه اولین کلی رو تصور می کنه؟ از اون زمانی که بتواند اولین کلی در نفس او نقش ببنده، یعنی نفسش نفس ناطقه شد، نفس شد نفس ناطقه. البته قبلش نفس اینجوریه، اول که جماده، بعد نفس نباتی پیدا میکنه، بعد نفس حیوانی پیدا میکنه، بعد نفس ناطقه پیدا میکنه، بعد نفس عاقله پیدا میکنه. تو مشروع همینو رشتیم، میگفتیم عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مصطفی، اونا هم این ترتیب رو داشتن. حالا زمانش دقیقا کجاست؟ این مورد اختلاف. ملا صدر از وضع زبارتش به دست میاد بچه تا به دنیا نیاد تصور پیدا نمی کنه. به دنیا که بیاد، بعضی میگن نه به دنیا هم بیاد تصوری نداره اصلا. لذا خیلی معتقدن بچه وقتی به دنیا میاد هنوز نفس نداره، یا به تعبیر دقیق‌تر ذهن نداره، چون ذهن یعنی مجموعه تصورات و تصدیقات. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. از چی که به مادر که میاد بیرون؟ احساس بچه تنها احساس لمسی است. بعضی که میگن فقط دور دهانش احساسش قوی است که میتونه مچ بزنه به سینه مادر، احساس دیگه ای نداره، یعنی ذهن نداره، چون ذهن و ذهنی یکی است و این هیچ علم حصولی نداره مطلقا. اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. خب بعضی میگن نه، تو 4 ماه و 10 روزگی اون نفس ناطقه میاد، نفس ناطقه میاد گرچه هنوز اوائلشه. حالا ایشون اینجا دارن این مطلب رو اشاره میکنن. مراتب نفس ناطقه آشکار است که ادراک عقلی، ما رفتیم سراغ اینا دومی، نه به سومی کار داریم فعلا، نه به اولی رو تخته، نه به نفس عاقله کار بی نداریم، نه به بدن مثالی به اینم کار نداریم. نفس ناطقه که مربوط به 99% مردمه که اینو دارن، یعنی ادراک عقلی، ولی ادراک عقلی مشوبه به خیال. خب این خودش درجاتی داره، آشکار است که ادراک عقلی خود مراتب متفاوتی دارد. داره توضیح میده ادراک مفهوم کلی مرتبه‌ای فروتر از ادراک قضایای متشکل از این مفاهیم داره. طبیعی است من اگر تصور کنم آب رو، خیلی راحت تره تا تصور کنم آب غیر از خاک است و با خاک قابل امتزاج است و از امتزاج گل حاصل می شود، مثلا اون پیچیده تره. ادراک مفهوم کلی مرتبه‌ای فروتر از ادراک قضایای متشکل از این مفاهیم داره. این شد تالا دو مرتبه، یک ادراک مرتبه کلی، دو ادراک قضایای متشکل از این ادراک کلی. خب نیست ادراک این قضایا در مقایسه با ادراک استقرا که من بخوام از جزئی به کلی برسم، استقرا اینه دیگه، و نیست ادراک استقرا در قیاس با ادراک استدلال، استدلال قیاسی. همین گونه همچنین ادراک مفهوم کلی ماهوی محسوس در قیاس با ادراک مفهوم کلی غیر محسوس فرق میکنه. من تصوری از آب دارم، دقت کنید، من تصوری از شادی دارم، تصوری از عشق دارم. عشق مفهوم کلی است اما محسوس که نیست. یا کلی غیر ماهوی، او من تصوری از امکان دارم، تصوری از حدوث دارم، تصوری از قضیه و قیاس دارم. معقول ثانیه منطقی، معقول ثانیه فلسفی در مرتبه پایین‌تری قرار می‌گیرد. و بنابراین تفاوت کودکی که در اولین مراحل ادراک کلی است با دانشمند ریاضی ورزیده‌ای که مفاهیم انتزاعی و سوری ریاضی را تصور و مسائل مربوط به آنها را حل می‌کند، صرفت تفاوت کمی نیست که به شمار مفاهیم درک شده برگردد، بلکه تفاوت در قدرت تفکر است. این دانشمند از نظر قدرت تفکر در مرتبه‌ای بسیار برتر از آن کودک قرار دارد. یک دانشمند ریاضی در نظر بگیرید معادله چهار مجهولی حل بکنه، اونم تو ذهنش. این کجا؟ یه بچه‌ای که تازه یاد گرفته دو دوتا چهار تا، هر دو ریاضی بلده، اما قدرت تفکر او کجا؟ قدرت تفکر این کجا؟ امروزه عجیبه، بشر میاد اونقدر معادلات پیچیده شده که پروژه رو تقسیم میکنه. من شیراز که از دوستانم رشتش مکانیک بود، دکترا داش میگرفت، داش تز مینوشت، گفتم موضوع پایان‌نامه چیه؟ گفت سکرته، بعدن بهتون میگم چون من تو جمع پرسیدم. بعدن پرسیدم چیه موضوع؟ گفت یه موشک از روسیه گرفتیم یک دونه به قیمت قرارداد ترکمنچال، که این موشک خصوصیتش اینه، زمین، دریا، هوا، زمین، از رو زمین بلند میشه، میاد بالا، میره تو آب، از آب میاد بیرون، رو هوا بر میخوره به هدف، و در این مدت وقتی هم که تو آب سرعتش کم میشه، چون میدونید سرعت در آب خیلی کمه، خیلی سرعت کمه. این کشتی های نفت کش و از وقتا دو ماه تو راه هم سرعتی ندارن. بعد ایشون میگفتن این موشک که ما از روسیه خریدیم به قیمت قرار داد ترکمنچای آنالیز شده، حدود 25 تا 30 تا پایان نامه جاهای مختلف داشت. ایشون میگفتن من پایان نامه به این بخش مربوطه که چه سیستمی در این موشک به کار رفته که در آب هم سرعت کاهیده نمیشه، بلکه یه مقدار سریعتر هم میشه. اینجوری انقدر معادلات پیچیده است. گفتم حالا به دستم آوردی چیه؟ گفت بله. گفتم چیه؟ گفت سیستم سادش که تو بتونی بفهمی به من میگفت، ما که رشتمون این نیست، اینه که این به مجرد این که وارد آب میشه سیستمی درش فعال میشه که تبدیل به یک حباب میشه، دورشو هوا میگیره. هوا تو آب خیلی راحت حرکت میکنه، هوا تو آب خیلی راحت حرکت میکنه، حباب میشه دیگه، فلز نیست که نه، او هوای داره. گفت اینجوری که تو بفهمی. ایشون میفرماید از اینجا میتوان دریافت که همان گونه که تجرد مثالی عرض عریضی و به بیان دقیق در مراتب کلی متکثری دارد، مرتبه تجرد نطقی آن نیز در درون خود شامل مراتب کلی متکثری است و از این رو نفس ناطقه از نظر قوت و ضعف در همه افراد همانند و یکسان نیست، بلکه در یک فرد نیز همواره ثابت و یکسان نیست و از لحظه حدوث با حرکت جوهری اشتدادی همواره از مرتبه‌ای به مرتبه بالاتر در ارتقاست نظر صدرا. قدیمی ها چی میگفتن؟ میگفتن آقا نفس پیغمبر سلام الله علیه با نفس این چوپون، نفس ابن سینا با نفس این بچه، نفس یکیست. تکون نمیدون نفس ابن سینا یه سری عوارضی بیشتر دارد که نفس این کودک اون عوارض را کمتر دارد، چون قائل به اتحاد علم عالم و معلوم نبود. صدر آمد به اینجوری نیست، علم نفس رو داره بزرگ میکنه، گسترش میده. به تعبیر آقای حسن‌زاده علم و عمل انسان سازه. اینجور نیست که نفس یک چوپون با نفس یک دانشجوی رشته دکتری یکسان باشه، نفس یک فقیه فیلسوف مثل آیت الله جوادی با نفس من بچه طلبه یکی باشه، نه. علم بر اساس اتحاد علم و عالم و معلوم داره. من شما ندیدید، من دیده بودم، شما یقینا شاید ندیدید، قدیم یه چراغایی بود که میگن چراغ زنبوری تو عروسی ها میذاشتن، تو این پایینش نفت بود، تلمبه داشت، بالاش هم توری داشت. هر چی تلمبه میزدی، من زده بودم تلمبه، هر چی تلمبه میزدی این چراغ پرنورتر میشه. علم این چنینه. شما خیال میکنید امروز روز دوشنبه بلند شدید جبرانی آمدید اینجا دو کلمه خوندید بعدم امتحان بدید تموم میشه؟ این نیست. علم داره جان انسان رو گسترش میده، نفس انسان رو داره بزرگ میکنه. مدرک که نیست، بحث مدرک نیست، بحث اینه که انسان داره با علم فرهیخته میشه. شعر مثنوی چی بود؟ ای برادر، شامل خواهرها میشه، برادر اینجا نماده، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه. خب من اصلا میخواستم اون پاسخ پرسش اول رو چون رو تخته نوشته بودم نخونم، ترسیدم یک سری نکاتی داشته باشه که از دست بره، خونیم. اما عمده جواب این سوال دومه، نفس ناطقه و بدن مثالی. خب من به جای عبودیت بودم پرسش رو تکرار میکردم، چون یادش میره طرف. برگردید صفحه 125، یک خط قبل از پاراگراف آخر، ثانیاً بین نفس ناطقه شخص و بدن مثالی او چه رابطه‌ای وجود دارد؟ بین نفس ناطقه و بدن مثالی چه ارتباطی است؟ من اگر به شما بگم، لب به نظریه ملا صدرا در بحث معاد به همین بحثی که الان داریم میخونیم گره میخوره، شما این مطلب رو از من قبول کنید، چون میدونید نظر ملا صدرا در معاد خیلی سرصدا خیلی کرده. میگن ملا صدرا گفته ما معاد جسمانی نداریم، معاد معاد مثالیه، معاد معاد نفسانی. خب اگه اینجا رو نفهمیم بذارید واضح بگم، نفس شناسی صدر را فهمیده نشه، معاد شناسی را فهمیده نمیشه، خلاص. برای پاسخ به پرسش دوم که این نفس ناطقه، دارم وسطیه رو میگم، با سومی بدن مثالی چه نسبتی داره؟ مبنی بر این که نفس ناطقه با بدن مثالی چه رابطه ای دارد، بهتر است از مقایسه کمک بگیریم. یعنی رابطه نفس و بدن مثالی را در مقایسه با رابطه نفس و بدن طبیعی توضیح دهیم. مقصود از رابطه نفس و بدن طبیعی همان دیدگاه رایج تا زمان صدرالمتعلهین در این باره است، چنان که او خود گاه در مقام مقایسه این دیدگاه را کانون توجه قرار می‌دهد. با توجه به این نکته بارزترین ویژگی بدن مثالی در مقایسه با بدن طبیعی از جهت نحوه ارتباطشان با نفس این است که رابطه بدن مثالی و نفس رابطه فعل و فاعل است. نفس بدن مثالی را ایجاد می کند، اما رابطه بدن طبیعی و نفس رابطه قابل و مقبول است. نطفه در رحم خانم قرار می گیره، یه جماد آروم آروم میشه یک نبات، یعنی رشد و تغذیه و تولید مثل توش گذاشته میشه. آروم آروم میشه یک حیوان، یعنی احساس و حرکت بالاراده. یه بدن آماده میشه، مزغت علقتن فجعلناه مزغتن، حالا ثم انشأناه خلقا آخر. حالا نفس به این بدن تعلق میگیره. دارم نظر مشهور رو میگم. نظر مشهور این بود که نفس جسمانیت الحدوث نیست. نظر صدرا رو کار ندارم. در 4 ماه و 10 روزگی جنین نفس به بدن تعلق میگیره. بدن میشه قابل، نفس میشه چی؟ مقبول. درست شد؟ این رابطه بدن طبیعی ما نفسی. اما وقتی به بدن مثالی میرسیم اصلا اینطور نیست. بدن مثالی رو نفس میسازه، اونم بر طبق ملکات. این بچه بزرگ شد، به بلوغ رسید، تو یک خانواده بزهکار رشد کرد، افتاد، شد قاتل ستایش. 17 سالش بیشتر نیست، دختر مردم رو گرفته آزار و اذیت کرده، بعدم کشته. حالا این آمد و افتاد تو وادی شهوت، شد خوک. این یک بدن مثالی متصل، نه منفصل. به مثال منفصل کار نداری. یک بدن مثالی متصل دارد که این بدن هم خوکه. این بدن رو نفس ساخت، فاعلش نفسه و ادراکات جزئی و خیالی و مثالیش با همین بدنه. این که میگوییم بدن طبیعی قابل نفس است، تلویحاً به چند خصوصیت بدن طبیعی دلالت دارد که بدن مثالی فاقد همه آنهاست. قابل نفس بودن چند تا ویژگی برای بدن طبیعی میاره، بدن مثالی اینا رو نداره. اینا چیه؟ بنابراین ویژگی مزبور را میتوان در چند ویژگی تفصیل داد. داریم؟ ویژگی های بدن طبیعی را عرض میکنیم. همین بدنی که ما خیلی همون از خودمون فقط همین رو میبینیم، فقط همین رو میدانیم، اصلا غیر این نمیبینیم. طرف رفته بود توی یکی از این گزارش ها میکندم، 48 تا عمل زیبایی رو صورتش کرده بود یه خانومی که این نوشته بود میخواسته قیافاشو بکنه مثل باربی. این تمام وجودشو همین هیکل میبینه. حالا دماغش اینجوری نیست، میخواد اینجوریش کنه، چون همه جان میبینه. روحی، قلبی، مثالی، برزخی، عقلی، همه رو همین ببینه، رو همین هم داره کار میکنه. بشر امروز الان اینه ببینه. حالا این بدن طبیعی ویژگی‌هاش اینه: یک، بدن طبیعی به منزله ماده‌ای مستعد حدوث نفس، مرجح حدوث نفس است. یعنی چی؟ یعنی چی؟ نمیدونم، یه بحثی تو فلسفه داشتیم یادتونم، تحت عنوان امکان استعدادی. درست؟ چرا گندم از گندم بروید جوز جو؟ چون هر چیزی از هر چیزی به وجود نمیاد. ما در فلسفه میگیم هر پدیده‌ای دو چیز قبلش هست، یه ماده، یک استعداد، وگرنه به وجود نمیاد. هر پدیده‌ای دو چیز قبلش هست، ماده‌ای و استعدادی، که این ماده حامل این استعداده. حالا نفس اگر بخواد به این بدن تعلق بگیره، باید این بدن حامل استعداد این نفس باشه. و این استعدادم یواش یواش میاد. بنده اول تو عسل و خرما بودم، بعد آمدم تو کمر پدرم، بعد آمدم تو رحم مادرم، یواش یواش دارم نزدیک میشم به این که نفسه بیاد. نطفه هنوز دوره، علقه یکم نزدیکتره، مزره یکم لذا در فقه هم اثر داره دیگه. لگد بزنم بشه که یه خانم این نطفه در رحمش ثابت بشه، دیه داره، کم دیهش، علقه باشه میشه بیشتر، مزره باشه میشه بیشتر. این خانم 4 ماه و 10 روزشه که بچه تو شکم داره، لگد زدم افتاد، باید 259 میلیون تومان پول بدم دیه کامل. اگه قصاص هم نکنم دیه کامل داره. چرا؟ چون دیگه انسان شده. پس بدن طبیعی به منزله ماده‌ای مستعد حدوث نفس، مرجح حدوث نفس است. اما در باره بدن مثالی برعکس، نفس به منزله فاعل مرجح حدوث بدن است. بدن مثالی رو نفس ایجاد میکنه چون فاعله، اما بدن طبیعی در ایجاد شدن نفس تأثیر داره. گذشته از این، برای نفس کمالاتی متصور است، اهم از معارف عقلانی حاصل از نظر و ملکات نفسانی حاصل از عمل که در بد و حدوث فاقد آنها ولی ذاتاً طالب آنهاست و در مباحث مربوط به ماده توضیح دادن که کسب کمالی که شی فاقد آن است مشروط است به این که آن شی نوعی تعلق به قابلی مادی داشته باشد که به اعتبار آن بالقوه و کمال پذیر باشد، وگرنه اصلا تغییر پذیر نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی بدن من نه تنها در حدوث نفس تأثیر داره، در کمالات نفس هم تأثیر داره، چه کمالات نظری چه کمالات عملی. ما چه جلسه ای بودیم، یک بزرگواری استبرم شما میشتسید از علماست، خب ماس بود، دوغ بود، سبزی بود، ایشون نه ماس خورد نه دوغ. گفتم آقای فلانی چرا میل نمیکنی غذا خشک؟ که غذام چلی کباب بود. گفت من ماس و دوغ خنگم میکنم. روایت چقدر داریم؟ البطنه توهم و بالفطنه، شکمبارگی زیرکی ذهن رو میگیره. آدمی که بخوره حتی بلغت الهلهم، بچه هم باید بخوابه حتی طلعت شمس. بزرگان ما کم خوراک بودن که ذهنشون به هم نریزه. بدن خیلی تأثیر داره. داره روایات میگه ورزش کنید، صحیح بمانید، سالم بمانید. خب بدن سالمه که اون مخ کار میکنه، بدن سالمه که انسان میتونه به سمت کمالات بره. پس هم در اصل حروس نفس هم در کمالات نفس، بدن به عنوان یک ماده مستعد نقش. دو، بدن طبیعی است که قابل مادی نفس است، نه بدن مثالی که فعل مجرد آن است. بدن مثالی فعل نفسه، بدن طبیعی قبول نفسه. سه، مقارنت نفس با بدن طبیعی مجوز تکامل عرضی یا ذاتی نفس است، اما مقارنتش با بدن مثالی مجوز تکامل آن نیست. خیلی نکته مهم نیست. آقا بنده و شما تا بدن طبیعی داریم میتونیم صدام بشیم یا امام، سلمان بشیم یا ابوجهل، خوب بشیم یا بد. مقارنت با بدن طبیعی است که امکان تکامل رو در ما ایجاد می‌کنه. به مجرد اینکه این بدن طبیعی را انا لله و بلند بگو لا اله الا الله تمام شد. من بدن مثالیم سر جاشه، ولی اون ملاک تکامل نیست، ملاک تغییر نیست، اتفاقا ملاک ثبات. خوک بمیرم خوکم، الی یوم القیامه. گاو بمیرم گاوم، الی یوم القیامه. هر چی بمیرم همونم. اما برای این که نفس کمالات نظری و عملی یاد شده را از واهب الصبر دریافت کنند، لازم است مستعد حصول آنها شود و کسب این استعداد مشروط است به این که با بکارگیری اندامهای تحریکی و ادراکی از قبیل چشم و گوش و به اصطلاح با تصرف در آنها با جهان طبیعت مرتبط شود. بدین نفع که با استفاده از قوای حسی ظاهری مانند بینایی و شنوایی و به کمک اندامهای ادراکی نامبرده به صور حسی و به توسط این صور و قوه خیال، به صور خیالی و به توسط این صور و قوه عقل، به صور معقول نائل شود تا در بعد نظر تکامل یابد. و همچنین با استفاده از قوای تحریکی و به کمک اندام‌های مرتبط با آنها افعالی انجام دهد که تکرار آنها به ملکات نفسانی و تکامل در بعد عمل، مثلا صدقه بده، مثلا اهل نماز و روزه باشه، اهل کمک به دیگران باشه. این گونه فعالیت نفس را در بدن اضافه تصرف نفس در بدن میگیم. ما اضافه تصرف داریم یا اضافه تدبیر، هر دوش منوط به این بدنه. الان ایشون اضافه تدبیر رو هم میگه. آشکار است که امکان تصرف نفس در بدن و به کارگیریان در جهت تکامل خود مشروط است به این که نفس با قوای نباتی خود نظیر قاضیه، نامیه و قوای تحت سلطه آنها اولا بدن را حفظ کنند. ببینید یک کسی که میمیره یه هفته بعد میبینی چشمش چپ شد، مژه‌هاش ریخت، دو ماه بعد میبینی لنگش کنده شد، این دستش کنده شد، داره میپوسه. چی شد؟ نفس رفت. نفس داره بدن منو حفظ میکنه، یعنی مانع شود که ترکیب و مزاجش رو از دست بدهد، وگرنه متلاشی میشود و دیگر ابزار مناسبی برای تکامل نفس نخواهد بود. ثانیا آن را رشد و تکامل بخشد به نحوی که برای تکامل خودش مفید است. این گونه فعالیت نفس در بدن به اضافه تدبیر نفس نسبت به بدن مشهور است. ببینید کارایی که قوه حیوانی در بدن من میکنه و قوه نباتی، یعنی رشد و تغذیه و تنمیه و حفظ، و اینو میگیم اضافه تدبیر. اون بخشی که مربوط به تکاملات علمی و عملی است بهش میگیم اضافه تصرف. هر دو کار نفسه وقتی این بدن کنارش هست. قدر بدن اونو بدونید. 4. اضافه نفس به بدن طبیعی اضافه تدبیر و تصرف است، هم اولی هم دومی. اما اضافه آن به بدن مثالی اضافه فاعلیت و ایجاد است، نه تدبیر و تصرف. خلاص شد. نفس در بدن من داره تأثیر میکنه، هم در مقام تدبیر هم در مقام تصرف. اما در مورد بدن مثالی اینجوری نیست، فقط ایجاد میکنه. خلاص، نفس بدن مثالی را فقط ایجاد. حالا قابل تغییر هم هست، یعنی طرف ملکش شده یک سری مسائل شهوانی، حالا با یک صاب نفسی روبرو میشه، خوک بوده آدم میشه، نعوذ بالله آدم بوده خوک میشه. یه رفیق که نگم، حالا ماش ارتباطش، پسری بود اینجا، نوه منو شهید مطهری رو گرفت، ازدواج کرد با نوه شهید مطهری. اون موقع که ما دیدیمش نماز شب خون، نورانی، اهل حرم، اهل تهجد. الان این آقا اون خانومی که طلاق داده بمونه رفته با یکی از مجریان شبکه من و تو ازدواج کرده، همین مجری انتری که آخرن اومده بود ایران، سر صدا یکم شد تو برج میلاد چرا راش دادن، همین زنیکه فاحشه مکشفه. اینقدر این آقا سقوط کرد، انگلیسیش خوب بود، شروع کرد ترجمه کردن، ترجمه یک نویسنده هندی آمریکایی، کتاب های مبتذل بود، یواش یواش چت کرد، شروع کرد بگو بشنو عکس بفرست بیا. محتوای این رمان ها هم رمان های دیدینی بودی آقا شد دیدین. ما در دعای اول نوروز میگیم یا مقلب القلوب و الاحباب، اینجوری. من یادمه وقتی سوال میکردیم کی بچهشو خوب تربیت کرده، میگفتم فلانی، پدر همین آقا پسر، اسمشو نمارم. تو همه این ظرفت وجودی است. انا هدینا هو السبیل اما شاکرن و اما کفورن. ما در این که مختاری مجبوریم، به این جمله دقت کن، ما در این که مختاریم مجبوریم. حالا اختیارها و اراده هامون باید، چرا میگن باره به بد ننشین، هم نشین تو از تو به باید، چرا میگه ماه رو تو کنت نیار چون که تو کنترل نداری، چرا میگه با این دختر هم بگه مکشفت رفت آمد نکن، چرا میگه برو به سمت اونایی که از تو بهترن، چرا میگه سعی کن شوهرت مذهبی بمانه؟ چون انسان تأثیر پذیره، محیط انسان رو تغییر میده، جامعه تغییر میده، تفکرات تغییر میده. اصلا ما در روایت هم داریم انما سمی القلب و قلبن لتقلبه، قلب رو قلب نامیدن معنی خاطر زیر رو میشه، یه دبی میریم یه جوریم، یه کربلا میریم یه جوریم. اون نباید بریم اونجا، وقتی میبینیم بریم خراب میشیم نباید بریم. آدم میشناسیم ما مثلا تبرسی میشسته، تقی به توقی خورده، ثروتمند شده، رفته سجاد چهر میشه مثلا، اسم بچهاشو عوض کرده، غلام رضا بوده کرده داریوش، زینب بوده کرده سولماز، چه میدونم اونو. اینقدر انسان هویت فرهنگیش ضعیف باشه، طرف سیچ هندیست، 30 سال تو امریکاست، هنوز عماماشو داره میبنده، روشش آویزونه، لباسش آویزونه، میگه من یک سیچ هندی هستم. ما یه شیعه امیرالمومنین، فردا یه چیز مد میشه، حالا ریشه عقلانیش، ریشه فطریش، ریشه فکریش چی گفته، به چه دلیل. حالا شما فلسفه خود داره نظرم عاقل‌تری داره خانمای دیگه. یه کسی شوخی میکرد، شوخی کنی بد نیست، میگم همه خانم باید برن فلسفه بخونن. گفتیم چرا؟ گفت عقل فطری که ندارن عقل مکتسب داشته باشه. گفتیم نه بابا، اگه نداشته باشن که نمیاد فلسفه بخونن، معلومه عقل دارن که میاد. من با مشورت که میکنم فقه بریم یا فلسفه، بهشون به صراحت میگم، میگم نون میخوای فقه، خودتو میخوای بشناسی، عالم و آدم رو میخوای بشناسی، بیا سراغ رشته حکمت، اونم واقعا بخون برای اینکه بفهمی، نه پاس کنی. ببینید مطالب چقدر، همین مطالبی که ما الان داریم میخونیم، بدن مثالی، ارتباطش با نفس، ارتباطش با بدن طبیعی. خب این سه چهار خط رو فکر ول کنید به جلوتر. از آن چه گفتیم میتوان دانست، حاصل این که رو چهار خط بیت پایین‌تر، از آن چه گفتیم میتوان دانست. 5 نفس پس از مرگ به رغم این که با بدن مثالی است تغییر و تکامل نمییابد، اما پیش از مرگ و در مصاحبت بدن طبیعی تکامل پیدا می کند. پس نفس پس از مرگ با بدن مثالی هست اما تغییر و تکامل نداره، اما با بدن طبیعی تکامل داره. افسون بر این، چون اولا بدن مثالی زادن ذاتاً مدرک و حی است چنانچه خواهیم گفت، و ثانیاً در مراتب تشکیکی وجود متقدم بر بدن طبیعی و متأخر از نفس ناطقه است، پس باید بپذیریم که 6 بدن مثالی واسطه یه تصرف نفس در بدن طبیعی و واسطه یه در تدبیر آن است. بدن مثالی است که داره در بدن طبیعی من تأثیر گذاری میکنه. چرا؟ چون مجرده، از بدن طبیعی من مرتبش بالاتره. به بیان دیگر مبدأ قریب آثار حیاتی حیوانی، به این داریم تأکید میکنیم، مبدأ قریب آثار حیاتی حیوانی شامل ادراک جزئی و حرکت ارادی. حیوان همجوری تعریف کردیم، حساس و متحرکن به اراده. در انسان همان بدن مثالی اوست و نفس ناطقه او مبدأ بعید این آثار است. اینو دیگه بکشم. ببینید از نظر مراتب تشکیکی وجودی نفس ناطقه اینجاست، بدن مثالی اینجاست، بدن طبیعی اینجاست. چون تفره محاله، نفس ناطقه اگر دارد کاری میکند در مورد بدن طبیعی با واسطه بدن مثالی است، با واسطه بدن مثالی است که داره کار انجام میده، گرچه نفس ناطقه فاعله اما اون فاعل بعیده. این ویژگی چنان که در آثار صدر متعلقین میبینیم مجوزیست برای اطلاق نفس بر بدن مثالی یا یکی دانستن آنها، زیرا گفتیم بنابر تعریف مقصود از نفس مبدأ آثار حیاتی در جانداران و به اختصار منشأ حیات در آنهاست، و بدن مثالی در انسان این چنین است، پس مشمول تعریف نفس است و میتوان آن را نیز نفس دانست. چی شد؟ چی گفتیم؟ ما قبلا در مورد بدن مثالی حرفایی زده بودیم، الان یه مطلب جدید گفتیم. گفتیم بدن مثالی چه ایجاد شده، یه نفس ناطقه است، واسطه است، تو بدن من نفس ناطقه داره با اون کار میکنه. با اون تحریک و ادراک در بدن من ایجاد میکنه. گذشته از این، بنابر آنچه گفتیم، اساسا نفس انسان در نشأه حیوانی او، یعنی پیش از حدوث نفس ناطقه، جز همان بدن مثالی او نیست که خود مجوز دیگری بر اطلاق نفس بر بدن مثالی و جیدانستن آنهاست. این بچه‌ای که به دنیا اومده هنوز نفس ناطقه نداره، تفکر نداره، نه ادراک کلی داره، نه تصدیق، نه تصور. نفس که داره، نفسم که مجرده، نفس او همون بدن مثالیشه. خیلی همون بدن لطیف، نورانی، بدن مثالی کودک، مثل خود کودکه، مثل خود کودک. اینو قبلا هم بهتون عرض کردم، مرحوم علامه تهرانی استاد ما که کتاب روی مجرد نوشتن، که مرحوم آقای حداد فرمودن یه بچه‌ای من میشن فوت شد، خب گذاشتمش کنار اتاق، فردا بریم غسلش بدیم خاکش کنیم. منم نشسته بودم کنار اتاق، زیادم غمگین نبودم، گفتم حالا کودکی فوت شده، کودک دیگه. یه موقع یه جوان 20 ساله، یه جوان برومند میگه عصای پیریم از دستم رفت، میگه چقدر خونه دلشو خورده بودم. نه شما گفتن تا این فکر به ذهن من خورد، دیدم این بچه شروع کرد خودشو نشان دادن، نوری از این بچه متشعشع شد، نور معنوی اتاق رو گرفت، محله رو گرفت. من محله عباسیه رفتم، خانه آقای حداد من رفتم، شهر کربلا رو گرفت، کشور عراق رو گرفت، همین نور کره زمین رو گرفت. چون گفتم من دیدم ما خیال میکنیم بچه ها کسی نیستن، چقدر نورانی هست. به این میگیم نور اسپهبودی، نور نفس ناطقه. حالا وقتی نفس ناطقه هنوز کامل نشده، در حقیقت همون بدنه مثالیست. بنابراین نباید پنداش صدر متعلقین در آثار خود دچار پریشان گویی شده. بعضی خیال کردن صدر رو گاهی به بدن مثالی میگه نفس، گاهی میگه بدن، بالاخره بدن نفس. ایشون داره توضیح میده، میگه نفس ناطقه با بدن مثالی دوتاست، ولی بدن مثالی همون نفس حیوانیست، همون واسطه ادراک و تحریک جزئی است. بلزا نباید. خب تا اینجا ما ویژگی های بدن طبیعی رو گفتیم، از اینجا ایشون میخوان ویژگی های بدن مثالی رو بگن. ادامه. هفت، حصول بدن مثالی مشروط به ماده مستعد قبلی نیست، اما حصول بدن مادی مشروط است به این که ماده سابقی مستعد بدن شدن وجود داشته باشد، مانند نطفه، و در اوضاع و احوال مناسبی قرار گیرد تا از طریق حرکت جوهری اشتدادی یا به نظر فیلسوفان مشاء از طریق کور و فساد به بدنی مناسب تعلق نفس تبدیل شود. این قانون من مکرر براتون گفتم، خیلی جا به درد می‌خوره. قبلا چون دید کلو حادثه مسبوق به قوت و مؤقت محمل، هر قدیه احتیاج به یک استعداد داره، به یک ماده حامل. تا یه استعدادی نباشه، تا یه ماده یا حاملی نباشه، این پدیده شما یه گندمو میکنی جوانه میزن، این جوانه نبود، یه پدیده است. استعداد این جوانه باید در این گندم باشه، گندمی هم باشه که این ماده رو، این قوه رو نگه دار. نطفه اسپرم با ترکیبش با اول تبدیل میشه به علقه، باید توی این نطفه باشه، بعد میاد میشه مغز و گوشت و پوست و خون و همه اینا توی این اسپرمی که با چشم دیده نمیشه هست. بالقوه، بالاستعداد، اگر نبود شکوفا نمیشه. بدن طبیعی اینجوریه، قبلا هم گفت بدن مثالی اینجوری نیست، استعداد نمیخواد. هشت، بدن مثالی فقط به جهت فاعلی نیازمند است و در نتیجه از لوازم فاعل است، ولی بدن طبیعی افزون بر جهت فاعلی به جهت قابلی نیز وابسته است. اما گفتیم که فاعل بدن مثالی نفس است. از این رو صدر المتعلمین بارها میگوید نه، بدن مثالی از لوازم نفس است، برخلاف بدن طبیعی که از نفس جدایی پذیر است. چی شد؟ بدن مثالی از لوازم نفس است. یعنی 10,000 سال هم شما تو بهشت یا تو دوزخ باشی، بدن مثالی با همراهه. 10 تریلیارد سال، 100 تریلیارد سال هم شما تو بهشت یا دوزخ باشی، بدن مثالی هم از لوازم نفسته. بدن طبیعی اینجوری نیست. امروز باد هست، فردا باد نیست. 10. بدن طبیعی با مرگ از نفس جدا می شود، ولی بدن مثالی پس از مرگ هم با اوست. به همین سبب بدن مثالی را بدن برزخی داریم مترادفات می گیم. تو امتحان اگر گفتیم مترادفات بدن مثالی را بنویسید، جوابش اینجاست: بدن برزخی، بدن اخروی، جسم برزخی، جسم اخروی و بدن معلق. 6 تا اسم پیدا کرد. 6 تا اسم پیدا کرد. خب صفحه 124 رو بیاریم. صفحه 124 آوردیم؟ پیدا کردیم یا نه؟ چقدر کند، سریع دوتا ورق بزن. صدر المتعلمین از بدن مثالی گاهی با تعبیر بخون حیوان نفسانی، حیوان برزخی، نفس حیوانی. 3 تا تعبیر اینجا شد. 6 تا و 3 تا چند تا آقا؟ 9 تا. ما برای بدن مثالی چند تا تعبیر در حکمت صدرایی داریم؟ 9 تا مثال. خب نزنید همون صفحه 124. 4 ساعت به آخر او گاهی بدن مثالی را به عینه همان نفس می داند یا حتی واژه نفس را بار اطلاق می کند. این شد چند تا؟ چند تا بود تا حالا؟ 9 تا. شد چند تا؟ 10 تا. ما برای بدن مثالی 10 تا تعبیر داریم در حکمت صدرایی. حالا تفکیکی میاد چرت و پرت میگه. چرا؟ یه اصطلاحشو بلده، 4 تاشو بلد نیست، 3 تاشو بلده، 7 تاشو بلد نیست، حکیم نیست. به قول قدیمی دوده چراغ نخورده، سینه به حسیر نمالیده، متخصص نیست، چرت و پرت میگه. طبیعه قضیه نیست. تا اینجا شد 10 تا اصطلاح برای بدن مثالی. بر این اساس انسان در نشئه حیوانی خود فقط بدن طبیعی دارد، فقط بدن طبیعی و بدن مثالی دارد. این یه پاراگراف رو خیلی خوب دقت کنید. بر این اساس انسان در نشئه حیوانی خود فقط بدن طبیعی و بدن مثالی دارد، با حدوث نفس ناطقه و ورود به نشئه انسانی تا هنگام مرگ دارای بدن طبیعی و بدن مثالی و نفس ناطقه است، و پس از مرگ فقط دارای بدن مثالی و نفس ناطقه است. چی شد؟ این نطفه در شکم مادر که حیوانی است، هنوز انسان نشده، بدن طبیعی داره، بدن مثالی داره. حالا نفس ناطقه پیدا کرد، تفکر، قیاس، اینجا بدن طبیعی داره، بدن مثالی داره، نفس ناطقه هم داره. مرد، بدن طبیعی بای بای، بدن مثالی داره و نفس ناطقه داره. در یک مرحله 3 بعدیست، در 2 مرحله دیگر 2 بعدیست. قبل از پیدا شدن تفکر و نفس ناطقه بدن طبیعی داره، بدن مثالی. نه ترس، بگو یه حیوان بالفعله، یه انسان بالقوه. نفس ناطقه آمد، سه بُعد پیدا کرد، بدن طبیعی، بدن مثالی، نفس ناطقه، شد انسان بالفعل. مرد، بدن طبیعیش رفت، نفس ناطقه دارد و یک بدن مثالی. خب اینا داریم در مورد 99 درصد حرف بزنیم. اون 1% وقتی آمد نفس ناطقه آمد، به نفس ناطقه اکتفا نکرد، رفت نفس عاقله هم پیدا کرد. لذا بعد از مرگ بدن طبیعی، بدن مثالی داره، نفس ناطقه داره، نفس عاقله هم داره، اون رو 1% داره. از این بدن مثالی و نفس ناطقه تا پیش از مرگ چه با بدن طبیعی هم تغییر پذیرند و پس از مرگ ثابت. من خودم زیر این 1 سطر از بس مهم بوده خط کشیدم. از این رو بدن مثالی و نفس ناطقه تا پیش از مرگ چه با بدن طبیعی هم تغییر پذیرند. تغییر میپذیرید، مو سفید میشه، استخوناشون میشه، رب امنی و هم العظم منی و اشتعل الرأس و شیبا. خب تو بدن طبیعیش که میبینی، میبینیم دیگه، پیر مردا، پیر زنا، این چی میگن، خانه سالمندان، روز به روز. میگه بدن مثالی هم تغییر پذیره. پس خوکی نترس، یه توبه نسوخ کن، آدم شو، بدن مثالی بشه آدم. گرجی نترس، یه توبه نسوخ، آدم شو، بشی آدم. ما در منافقین کسانی رو داشتیم، چند نفر رو کشته بودن، ترور کرده بودن، تو زندان برگشتن، باعث کشته نشدن چند ده نفر شدن، با بچه های سپاه همکاری میکردن، خانه های تیمی رو لو میدادن. این داره آدم میشه. و بعضیشون اعدام شدن و بهشتی توبه نسوخ کردن، حکم شرع هم برشون اجرا شد. این بدن مثالی قابل تغییره. همچنین 11، بدن مثالی مانند هر موجود، هر جسم مثالی دیگر ذاتاً حیات دارد. موجودات مثالی در راکند. این پوشه رو ببینید، این خودش از خودش غافله، اینجاش از اینجا خبر نداره، اینجاش از اینجا خبر نداره، چون مادی. تجرد ملاک علم و دانش و ادراک. بدن مثالی مجرده، لذا مدرک در راک، زیرا ذاتاً مدرک است. یعنی اولا علم حضوری به خیش دارد، ثانیاً به سبب این حضور علم حصولی جزئی به موجودات طبیعی دارد. حصولی جزئی یعنی چی؟ مانند ادراکات خیالی و انواع احساس. و حیات و ادراک آن به ارتباطش با نفس ناطقه وابسته نیست. لذا گفتیم انسان در مرحله حیوانیت بدن طبیعی داره، بدن مثالی، پس درک داره، احساس داره، در حد حیوان. در برابر بدن طبیعی فاقد ادراک، بدن طبیعی فاقد ادراک و حیات ذاتی است و فقط با نفس ناطقه، با تعلق نفس ناطقه به آن، بلکه با تعلق بدن مثالی به آن مدرک و حی است. میبیند، میشنود، حرکت میکند و سایر افعال حیاتی از آن سر میزند. دقیق بودا، بدن مثالی برای ادراکش نفس ناطقه نمیخواد. لذا قبل از اینکه آدم به مقام تفکر برسه حیوانه، ادراکات حیوانی شده. اما بدن طبیعی اگه نفس ناطقه و به تبع بدن مثالی نباشه، مرده است، افتاده، میپوسه، مورچه میاد میخورش. 12، اندامهای بدن مثالی مانند هر جسم مثالی دیگر بسیطند. دست مثالی من بسیطه، پای مثالی من بسیطه، چون مجرد بسیطه. اما هر یک از اندامهای بدن طبیعی از عناصر و اجسام متفاوتی ترکیب یافتند. بدن طبیعی من دستم، مغزم، اینا هر کدوم مرکبه. و سرانجام 13، بدن مثالی بر اساس ملکات نفسانی و متناسب با آنها شکل میگیرد. اما شکل گیری بدن طبیعی عمدتاً به عوامل طبیعی وابسته است. پدر مادر قد کوتاه، این دکتر خانم میشه قد کوتاه، کفش پاشنه بلند میپوشه نیم متر که یه ذره بیاد بالا خواستگار پیدا کنه. پدر مادر قد بلندن، این دکتر خانم میشه دو قد بشه، سیاهن سیاه میشه، سفیدن سفید میشه. حالا کندور خورده خوش حافظه میشه این خانم، باقالی خورده بچش بد حافظه میشه، مربوط به عوامل طبیعی است. اما در بدن مثالی ملکات، یعنی جناب صدام یه گرگه در اون عالم و در همین عالم، اونایی که حالا رو برای برزخی میبینن گفت یه نفر تو حرم امام رضا، همین صحنه عتیق، چشمش باز شدید همه حیوانا. یه آرایشگری قدیم دور حرم کارایی میکردن، دور صحنه آرایشگری داره سر و صورت یه نفر اصلاح میکنه، یه پیره مردیست. این انسان خیلی ناراحت شد، دوان 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 دوید دون. این واقعی این داستان باید پیش این پیره مرده گفت اما گفت چیه؟ گفت همه حیوانن. گفت خب باشن. گفت همه حیوانن. گفت خب باشن. گفت خب چرا اینجور؟ آینه دستش بود داشت کار میکرد، داد آینه رو به خودش نگاه کرد، دید خودش هم حیوانه، زد آینه رو شکست. گفت چرا آینه رو میشکنی؟ خودتو بشکن. مجده آینه رو میزنی میشکنی، خودتو بشکن. حالا این بدبخت از ویژگی اخیر در آثار صدرالمتعلمین با تعبیر تجسم اعمال یافت میشه. تجسم اعمال اصلش مال دینه. عبارت چی بود در قرآن؟ هل تجزونه الا ما کنتم تعملون. اصلا جزای شما این عمله، وجود شما را عمل، علم و عمل انسان سازن. جمله آیت الله حسنزاده آمودی، علم و عمل انسان سازن. لذاست که بزرگان ما یک لحظه از علم و عمل غافل نمی شده. اینو بگم بحث من تمام. برماشمان حسین کمپانی، استاد آقای بهجت، استاد آقای طباطبایی، بی نظیر در اصول که بی نظیر. ایشون که از بزرگان گفت خونش مهمانی داده بود به آقایون، خونه کوچیکی داشت، دیدم داره پشخابه رو میاره، برنج میاره، غذا میاره، نون میاره، دائما همین لب داره میچن، هیچی نگفته. مهمونا گرفتن گفتم جناب استاد شما خیلی، گفتن بله روایت داریم کسی روزی 1000 تا انا انزلنا بخونه خیلی خوبه. من هر روز میخونم، روزی 1000 تا انا انزلنا، من هر روز میخونم. حالا همین ایشون هر روز یارت عاشوراش هم با صلی الله علیه و صد سلام میخونه، همین ایشون نماز شبش معمولا به صورت نماز جعفر میخونه که 2 ساعت طول میکشه. این یعنی آدمی که فهمیده تو دنیا چی کار است. خب بحث ما تا اینجا تمام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلسه بعد ان شاء الله عرفان می‌کنیم، یه رو دیگه بیاین خدمتتون، یا نه 11 میام خدمتتون که دیگه اون جلسه بعد دو جلسه رو پشت سر هم.